سلام به دوستان، من کامبیز قائم مقام از کانون سخن هستم. کانون سخن نزدیک به 30 سال مشغول فعالیت بوده و هست، منتها به خاطر شرایط کرونا در امروز در برنامه ویدیویی و غیره انجام شده، در به اصطلاح اینترنت. و در این 30 سال گذشته سخنرانان بسیار زیادی داشتیم، تعداد زیاد، چند صد نفر شاید بیشتر که سخنرانی کردن در، و اینها را هر کدوم اینها را شما یا میتونید در سایت کانون سخن یا در فیسبوک کانون سخن اینها را به اصطلاح ملاحظه بکنید. و اما برنامه امروز، مهمان عزیز ما آقای دکتر هادی زمانی هستند. ایشون تمام طول زندگیشون از فقط مبارزه بوده، فقط فعالیت بوده از جوانی، و من به طور کلی خیلی مختصر شغلاشون رو میگم که کافیه. این دو تا چیزی که دارم میگم هر چیزی رو در ورق بگیره. ایشون استاد سابق دانشگاه بودن و مشاور اقتصادی در وزارت اقتصاد انگلیس. معمولا آدم باید وارد باشه که به وزارت اقتصاد انگلیس بذارنشون، و در رابطه با مسائل سیاسی هم مرتب سخنرانی دارن، مرتب برنامه دارن، و در هر زمین پرونده بسیار بسیار رنگینی خواهد داشت. من فکر می‌کردم که تا الان دیگه برنامه اوکراین تمام میشه و دیگه به این ماجرا نواز روتر برسیم، ولی نگاه میکنم مثل که جدیتر و جدیتر داره میشه، و بسیار بسیار جالبه که این ماجرا بحثش ادامه پیدا بکنه. و امروز آقای دکتر زمانی در رابطه با جنگ اوکراین، اقتدارگرایی، لیبرالیسم و رئالیسم روی روی و در رابطه با این صحبت میکنن، و بعدا دو سوال جوابا مسائل فلسفی کنیم بشکافیم. خیلی خوش آمدین آقای دکتر زمانی.
خیلی متشکرم، بهتون سلام عرض میکنم، خیلی سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید با شما و دوستان انجمن سخن باشم. قبل از اینکه صحبتمو شروع بکنم، ابتدا اجازه بدید که من خیلی روشن بگم که به نظر من حمله نظامی روسیه به اوکراین یک جنگ غیرقانونی و یک جنگ غیر اخلاقیه که نه تنها حاکمیت ملی اوکراین رو نقض کرده، بلکه اون پیمان نامه‌ای رو هم که روسیه به همراه آمریکا و بریتانیا در سال 1994 در تفاهم نامه بوداپست با اوکراین امضا کرد و به اوکراین تضمین امنیتی دادش که با استفاده از زور و قوای نظامی امنیت اون رو به خطر نیاندازه، این پیمان رو هم که جنبه حقوقی داره نقض کرده. خب تو این یک ماه هم که همه میدونیم چه ویرانی هایی به بار آورده، زیر ساختای کشور اوکراین رو ویران کرده، چندین شهر رو ویران کرده، میلیون ها اوکراینی رو آواره کرده، ده ها هزار نفر اوکراینی و روسی رو قربانی کرده، جنگ سرد رو دوباره احیا کرده، مسابقه تسلیحاتی رو، و کلن جهان رو در برابر یک بحران بسیار جدی قرار داده که میتونه به یک جنگ جهانی و حتی جنگ رویارویی هسته‌ای بیانجامه. بنابراین این جنگ با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست، و کسی هم کمتر کسی هم دیدم که طرفدارش باشه به غیر از خب پوتین و طرفدارانش و یه عده در جمهوری اسلامی. اما درباره علل شکل‌گیری این جنگ نظرهای متفاوتی وجود داره، و من فکر میکنم که مفیده که در مورد علت این شکل‌گیری این جنگ یه مقدار صحبت کنیم، چون از یک طرف یه مقدار آشفتگی فکری در موردش وجود داره، به خصوص تو گروه های سیاسی ایران، و از طرف دیگه بستگی به این که در مورد علتش چی فکر میکنید خب تأثیر میذاره که فکر میکنید راه حلش هم چی هستش. در درجه اول یه سری نظریه های مطرح هستن که اینها سعی میکنن تقصیر عمده رو بندازن رو دوش غرب، غرب رو مقصر کلن وضعیتی که روسیه دوچارش شده، وضعیت استبداد و این ناسیونالیسم شوونیسم و نهایتا این جنگ ها بدونن. اکثر این نظریه ها به نظر من روی یک توطئه باوری و برداشت‌های غیر واقع بینانه و برداشت‌های آرمانی متکی. متأسفانه این نظریه‌ها یه مقدار در جامعه ایرانی هم رواج داره، حتی در بین اونهایی که این جنگ رو محکوم میکنن. من چهار مثالش رو خدمتتون میگم. یکی از این نظریه‌ها این هستش که بعد از فروپاشی روسیه شوروی، غرب موظف بودش که یه طرحی مثل طرح مارشال رو که بعد از پایان جنگ جهانی دوم به اجرا گذاشتش و از طریق اون به اروپا و ژاپن کمک کردش که اقتصادشون رو بازسازی بکنن، مشابه این رو در مورد روسیه به اجرا بگذاره که مانع از این فرجامی بشه که روسیه بهش دوچار شدش. خب خیلی مختصر بخواید نگاه بکنید، این مقایسه درستی نیستش. اقتصاد اروپا و ژاپن و غیره در جنگ جهانی دوم ویران شدن، در صورتی که اقتصاد روسیه شوروی به صورت داوطلبانه برچیده شد. اقتصادش هم سالم بود، خود شوروی هم نسبتاً در وضع خیلی بدی نبود، در وضعی بودش که میتونست اقتصاد خودش رو بازسازی بکنه. از طرف دیگه توی بعد از جنگ جهانی دوم تو اروپا و غیره یک موج کمونیست در حال پیشروی بودش، جنبش‌های سیاسی رادیکال، و طبیعتاً آمریکا می‌خواست جلوی این رو بگیره، ولی در بعد از فروپاشی شوروی وضعیت اینطور نبود، برعکسش بود. و سومم بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا یک اقتصاد بسیار بالنده‌ای داشتش، رو به رشد پشت بودش. در دهه 90 این وضعیت رو نداشتش، نمیتونستش هزینه بازسازی اقتصاد روسیه را هم به دوش بکشه. بنابراین این طرح همچین مسئله برای آمریکا که خب باید نظر رای دهندگان خودش رو جلب بکنه، یه پروژه شدنی نبود، نه به لحاظ اقتصادی شدنی بود، نه به لحاظ سیاسی شدنی بودش. بنابراین یه نظریه ای هستش که من فکر نمی کنم چیزی داشته باشه، قدرتی داشته باشه. نظریه دومی که در این رابطه مطرح میشه این هستش که بعد از فروپاشی شوروی باید روسیه رو می آوردن تو اتحادیه اروپا، به اتحادیه اروپا می پیوستش تا این نیفته به این وضعی که الان دوچارش شده. این هم باز دوباره نظریه واقع بینانه این نیستش. اقتصاد روسیه در اون موقع به هیچ وجه در شرایطی نبودش که بتونه به اقتصاد اروپا بپیونده. برای اینکه به اقتصاد یک اقتصاد جدید به اقتصاد اروپا بپیونده، باید همگرایی قابل ملاحظه‌ای وجود داشته باشه، نرخ رشدشون مشابه باشه، نرخ تورمشون حدوداً مشابه باشه، بعضی بیکاریشون مشابه باشه، قوانینشون مشابه باشه، غیره و غیره. این وضعیت در روسیه اون موقع نبود، در یه حتی افق 20 ساله و 30 ساله هم نمیشه تصور کردش، نمیشد تصور کرد که روسیه به همچین حالتی برسه. و روسیه هم در یه حالت وضع انتقالی بودش که مشخص نبودش که سرنوشتش نهایتاً چی میشه. بنابراین این هم یه پروژه شدنی نبودش که کسی انتظار اون انجام اون رو واقعا از غرب داشته باشه. با روسیه اقتصاد بسیار بزرگ بودش و اگر شرایطش رو نداشت و به اقتصاد به اتحادیه اروپا میپیوست، میتونست باعث فروپاشی اقتصاد اتحادیه اروپا بشه و خب این طبیعتاً برای اتحادیه اروپا معقول نبود. نظریه سومی که مطرح میشه این هستش که باید بعد از فروپاشی شوروی دیگه ناتو منطقه وجودی نداشتش، باید منحل میشدش. خب این هم باز دوباره یک پروژه واقع بینانه ای نیستش. بعد از فروپاشی شوروی روسیه یک فاز انتقالی شدش که دقیقا هم مشخص نبودش نهایت این چه خواهد شدش، آیا به سرانجام میرسیدش یا نه. وارد یک پروسه بسیار دشواری شدش. علاوه بر اون ناتو هم غرب هم فقط مسئلهش روسیه که نبودش، مشکلات دیگه ای را هم داشت. بنابراین در اون شرایط منحل کردن ناتو نه تنها شدنی نبود، بلکه از دید غرب یه پروژه مطلوبی نبود. گزینه مطلوبتر برای این غرب این بودش که در اهداف ناتو تجدید نظر بکنه، که اونها رو بروز بکنه و با شرایط جدید منطبق بکنه، یا تفسیر جدید از اهداف خودش بده و یه همکاری استراتژیک رو هم با روسیه شروع آغاز بکنه، که این دقیقا همون کاری بودش که غرب کردش. ناتو اهداف خودش رو تجدید نظر کردش، تمرکزش رو گذاشتش روی مبارزه با تروریسم، مبارزه با فعالیت حملات سایبری و غیره و غیره، و همزمان هم شروع کردش با یک سری همکاری های استراتژیک بسیار جدی با روسیه. مثلا در سال، اگه حافظم رو یاری بکنه، در سال 1991 روسیه به شورای همکاری آتلانتیک شمالی پیوستش. چند سال بعد از اون در سال 1994 روسیه به برنامه مشارکت برای صلح پیوستش، که همه اینا هلوهوش ناتو بودش. و بعدن در سال 1997 شورای ناتو روسیه تشکیل شدش، که یه چارچوب بهتری درست بکنه برای همکاری های استراتژیک بین ناتو و روسیه. و این روند اونقدر جلو رفتش که آقای جیمز بیکر، وزیر امور خارجه آمریکا، صحبت از پیوستن روسیه به ناتو میکرد و خود روسیه هم مایل به این کار بودش. منتها سیر تحولات در دهه بعد خب جلوی این کار رو گرفتش و باعث بروز اختلافات شدید بین روسیه و آمریکا و ناتو شدش. بنابراین دسیسه‌ای نبودش علیه روسیه، برعکس همه شواهد نشون میده که میخواستن این کار رو بکنه. در همین رابطه یک نظریه چهارمی که مطرح میشه این هستش که گسترش ناتو به حوزه نفوذ روسیه مسئول همه اتفاقاتی هستش که در روسیه افتاده، مسئول برگشت روسیه به اقتدارگرایی و استبداد هستش، مسئول وضع اقتصادی خرابش هستش، مسئول رشد ناسیونالیسم شوونیستی در روسیه هستش و آخر سر مسئولیت تمام این جنگ ها به دوشون. من فکر میکنم نمیشه تأثیر رشد ناتو رو در اروپا شرقی کاملا انکار کردش، ولی دلیل این اتفاقاتی که در روسیه افتادش واقعا باید در خود جامعه روسیه در درجه اول جستجو کردش، نه در مسائل خارجی. واقعیتش این استش که بعد از فروپاشی شوروی روسیه وارد یک فاز انتقالی شدش که اقتصاد و سیاست ساختار سیاسی خودش رو بازسازی بکنه، ولی نتونست این برنامه رو خوب پیش ببره، به خصوص در دوره آقای یلتسین. کشور دچار هرج و مرج شدش، دچار تورم بسیار شدید شدش، دچار بیکاری شدش، فساد شدید غیره و غیره شد. تمام اموال و دارایی های دولت رو به عنوان خصوصی سازی تاراج کردن، دادن به یه سه اولیگار کنین، وضع اقتصادی بسیار خراب شد و وضع سیاسیشون هم به همین ترتیب بودش. در اون شرایط کرملین به جای اینکه راه حل درست سیاسی پیدا بکنه، راه حلش رو در برگشتن به اقتدارگرایی و استبداد پیدا کردش. این دیگه نتیجه عمدتاً نتیجه شرایط داخلی روسیه هستش. در هر این چهار موردی که خدمتتون عرض کردم، مشکلات عملی به اندازه کافی میتونه توضیح بده که چرا این اتفاقات نیفتاد، چرا این کمک ها انجام نگرفتش. احتیاجی نیستش به تئوری های دسیسه و توطئه و روسیه ستیزی و از این حرفا. عمدتاً مشکلات روند توسعه اقتصادی و سیاسی روسیه هستش. اما در مورد تأثیر ناتو روی مشکلاتی که به وجود اومده، یه نظریه معقول دیگه هم وجود داره این تأثیر نمیشه انکار کردش، ولی یه نظریه معقولی وجود داره، احتیاج نیست به رفت روی تئوریای توطئه و روسیه ستیزی. برای مثال آقای کیسینجر معتقد استش که سیاست آمریکا در رابطه با اوکراین و از هولوحش 1206 منحرف شدش و در 2008 دچار یک اشتباه تاکتیکی شدش و معتقد این اشتباه تاکتیکی در پیش آمدن این مشکلات سهیمه نقشی داشته. ببینید در مورد این که بعد از فروپاشی شوروی چه توافقی بین روسیه و غرب انجام گرفتش، تنها توافقنامه مکتوبی که داریم مربوط به همون توافقنامه پیمان آلمان میشه، پیمان نهایی آلمان میشه، و در اونم هیچ اشاره‌ای به این نیستش که ناتو نباید به شرق گسترش پیدا بکنه. از این نظر میتونید بگید غرب روسیه قولی نداده بودش، ولی اکثر رهبرای روسیه شکایت کردن، گله کردن که روح این پیمان نامه رو آمریکا رعایت نکرده. برای مثال یالسین در سال فکر میکنم 1993 بودش اگر اشتباه نکنم، اون نامه‌ای که به کلینتون نوشتش حاکی از این بودش که آمریکا روح اون توافقنامه رو باید رعایت نکرده. این کار رو بعداً در سال 2014 در یه سخنرانی که آقای گورباچوف در فکر میکنم سالگرد دیوار برلین بودش سخنرانی انجام دادش، باز دوباره این مسئله رو تکرار میکنه که روح اون توافق‌ها رعایت نشده و بر اساس اسنادی که وجود داره ظاهراً به طور شفاهی یه اطمینان‌های داده شده بوده به روسیه که ناتو گسترش پیدا نخواهد کردش. اما روحیه ناتو گسترش پیدا کردش، اولین موجش در سال 1999 بودش که کشورهای چکوسلواکی و مجارستان و لهستان این سه کشور بودن به ناتو پیوستن. دومین موجش هم در سال 2004 بودش که یه سری کشورهای دیگه مثل بلغارستان و رومانی و سلوانی و غیره و غیره به این ناتو پیوستن و تعداد اعضا شد فکر من 26 عضو. در اون سالها اقتصاد دغدغه اصلی روسیه این بودش که وضع اقتصادی شد یه مقدار جمع و جور بکنه، اعتراضاتی کردش در رابطه با این امر، ولی در شرایطی نبودش که اعتراض جدی بکنه و یه جورایی با این مسئله کنار اومدش. سر کار آمدن پوتین تو سال 2000 یه مقدار کارا رو مشکل کردش، روابط روسیه با غرب رو یه مقدار تیره کردش، ولی حمله 11 سپتامبر سال 2001 دوباره باعث شدش که این روابط بهبود پیدا بکنه و همکاری‌های استراتژیک ادامه پیدا کردش، به خصوص در رابطه با مبارزه با تروریسم رو گروه‌های افراطی اسلامی. روابط بهبود پیدا کرد و این وضعیت بودش تا سال 2008، اما سال 2008 همه چی به هم ریختش. اونطوری که آقای کیسینجر میگه در سال 2008 دو تا اتفاق میفته، یکی این هستش که آمریکا با یه پیمان استراتژیکی که با اوکراین میبنده حق پیوستن اوکراین رو به ناتو میپذیره و چند ماه بعد هم اعلام میکنه در یه توافقنامه دیگه که اگه یه شرایط اوکراین شرایط عضویت ناتو رو برآورده بکنه میتونه به ناتو بپیونده. خب این برای روسیه سنگین بودش. همزمان در همون سال 2008 هم سامانه‌های موشکی رو در لهستان و چک ساختش. در این سالا یه اتفاقی هم در روسیه افتاده بود و این بودش که در اثر افزایش درآمد نفت وضع اقتصادی روسیه بهتر شده بودش، مثل سابق نبودش که کوتاه بیادش. در نتیجه روسیه واکنش خیلی تند نشون دادش و به بخش از گرجستان حمله کردش که خود همه اطلاع دارید، و در به دنبال اون آمریکا هم واکنش نشون دادش، روابط روسیه و آمریکا شدیداً تیره شدش و همکاری ها به حالت تعلیق در اومدش. آقای اوباما موفق شدش در سال 2009 گفتگوهای انجام بده و مانع از این بشه که این بحران خیلی شدت پیدا بکنه و کنترل شدش. از سال 2009 و 2010 این بحران یه مقدار کنترل شدش، مانع از این شدش که شدت پیدا بکنه. اما چند سال بعد 2014 مسئله اوکراین به وجود اومدش، اون انقلاب نارنجی اوکراین که طی اون اپوزیسیون دولت اوکراین با حمایت غرب موفق شدن رئیس جمهوری که طرفدار روسیه بود کنار بزنن، قدرت خودشون بگیرن و به دنبال اون قانون اساسی را تغییر دادن، این خواست پیوستن به ناتو رو در قانون اساسی جا دادن. حالا آقای کیسینجر میگه اینا اشتباهات تاکتیکی بود. چرا؟ تزش اینه که آقا اوکراین خیلی ضعیف بود در مقابل با روسیه، قدرت نظامی روسیه ده ها برابر اوکراینه. همزمانا همه میدونن، خود غرب گفته بود و اعلام کرده بودش که در برای دفاع از اوکراین وارد رویاروی مستقیم با روسیه نمیشه. اینا همه میدونستن و خود روسیه هم میدونستش. در همچین شرایطی که شما میدونی روسیه هم با پیوستن اوکراین شدیداً مخالفه، خب تشویق کردن غرب که اوکراین بپیونده به این پیمان ناتو یه اشتباه تاکتیکیه. و به این ترتیب آقای کیسینجر فکر میکنه این اشتباه تاکتیکی غرب در این مناقشات نظامی نقش داشته، بخشی از مسئولیت به دوش اونها هستش. آقای کیسینجر جزء کسایی میشه که به اصطلاح بهشون میگن در عرصه روابط بین الملل طرفدار مکتب رئالیسم واقعی گراییه. اگر بخواید دقیق تر نگاه بکنید، انتقاد مکتب رئالیسم به سیاست خارجی عمیق تر از این استش که سیاست آمریکا در سال 2008 دوچار یک اشتباه تاکتیکی شد. رئالیست ها میگن در روابط بین الملل، یا به این ترتیب بگن، معتقدن که مبنای روابط بین المللی توازن قواست و سیاست خارجی هم باید بر اساس توازن قوا تنظیم بشه و تدوین بشه، نه بر اساس آرمانگرایی. اینا معتقدن هر موقع هر کشوری سیاستشو بر اساس آرمانگرایی تنظیم کرده، نتیجهش جنگ و خونریزی بوده. و بر همین پایه هم اینا میگن که در آمریکا چندین بار این اشتباه مرتکب شده، سیاست خارجیشو بر پایه آرمانگرایی تنظیم کرده. مثالایی هم که میزنن، یکیش جنگ ویتنامه و دومیش حمله به عراق در سال 2003. این نظریه میگه که در اوکراین هم آمریکا همین اشتباه دوباره مرتکب شده و سیاستشو بر اساس آرمانگرایی تنظیم کرده، تشویق کردن اوکراین به پیوستن به ناتو و بعد دفاع از لیبرال دموکراسی، توسعه لیبرال دموکراسی در اوکراین آرمانگرایانه بوده و معتقدن نتیجهش یه چیزی مشابه وضعیت عراق و ویتنام نهایتا میتونه بشه، مگر اینکه جلوش گرفته بشه و سیاست خارجی تغییر بکنه. روی همین مبنا هم هستش که اینا اینطوری بگم، به این نظریه رئالیستا انتقاد میشه که آقا این تز شما در اوکراین در حقیقت کوتاه آمدن جلوی قلدری روسیه است. رئالیستا این قبول ندارم، میگن آقا اینطوری نیستش، سیاست خارجی بر اساس توازن قواست و خود آمریکا هم قبلا بر اساس همین توازن قوا در گذشته خواست خودش رو بر بعضی از کشورها تحمیل کرده. مسئله قلدری اینا نمیتونید این مسئله مطرح بکنید. یه انتقاد دیگه که لیبرالیستا به رئالیستا میکنن، میگن آقا این علت گسترش ناتو از طرف ما نبوده، از طرف کشورهای اروپا شرقی بوده. اینا از روسیه احساس خطر میکنن، خواهان پیوستن به ناتو هستن. و وقتی که بر اساس یه سازوکار دموکراتیک قانون اساسیشون تغییر بدن، این خواست رو مطرح میکنن، دیگه ما نمیتونیم با این مخالفت بکنیم. این خواست اوناست، حق اوناست، به روش دموکراتیک هم انجام دادن. حالا ما چرا باید خواست اونها رو رد بکنیم؟ پاسخ رئالیستای نتش که این باز دوباره این مقایسه درستی نیست. مثالی که میزنم میگم خب الان فرض بکنید ترکیه بیاد بر اساس یک سازوکار دموکراتیک تو قانون اساسیش بگنجونه که ما باید بپیوندیم اتحادیه اروپا و تقاضا بکنیم که ما باید بپیوندیم اتحادیه اروپا. آیا حالا اتحادیه اروپا باید اینو قبول بکنه؟ اینا واقعبانی نیست و باز دوباره این رو رد میکنن. یه انتقاد دیگه‌ای که به این رئالیست‌ها میشه این استش که اگر غرب بعد از 2008 بعد از اون حمله به که روسیه حمله کرد و شبه جزیره کریمه رو زمینه کردش، اگر غرب واکنش شدیدتر نشون داده بود و اوکراین رو مجهز کرده بودش به سلاح‌های لازم و بهش کمک مالی داده بود، این اتفاق نمی‌افتاد. الان روسیه حمله نمی‌کرد. رئالیست‌ها این نظریه هم قبول می‌کنن، میگن شما توجه ندارید به نابرابری توازن قوا. مشکل در اینجا هستش که مشکل اصلی در اینجا هستش که اوکراین بسیار بسیار ضعیفه و غرب هم حاضر نیست مستقیما وارد عمل بشه. وقتی که اینطوری باشه و روسیه هم مخالف پیوستن اوکراین باشه، شما اوکراین به ناتو را بدین، رویاروی نظامی به وجود میاد. این انتقاد درست نیستش. اگر شما به کنه با کانون نظریه رئالیستا دقت بکنید، میبینید در یک چیز کلیدی در اونجا و اون این فرضیه هستش که روسیه مخالف پیوستنه، مخالف توسعه ناتوه. این فرضیه هستش که مشکل روسیه ناتوه. یه عده از نظریه پردازا این فرضیه رو قبول ندارن، میگن نه مشکل روسیه ناتو نیستش. اگه بتونن اینو ثابت بکنن، بعد نظریه رئالیستا رو هم دیگه میریزه، فرو میپاشه. اونا میگن نه این مشکل روسیه ناتو نیست، چون همین الانش هم روسیه با ناتو از طریق سه کشور دیگه بالتیک هم مرزه. مسئلهش این نیستش که در مورد اوکراین میگه که نمیخواد با ناتو هم مرز باشه، همین الانش هم مرزه، مسئلهش ناتو نیستش. وقتی این رو رد میکنن، بعد شروع میکنن به گشتن این که دلیل حالا حمله روسیه به ناتو چی هستش. این رو در سه عرصه مطرح میکنن. یکیش این هستش که روسیه دنبال آقای پوتین دنبال بازسازی امپراتوری روسیه است و توی این برنامه این که داره نقطه شروع خوبش براش اوکراینه، چون معتقده که اوکراین اصلا کشور نیستش. معتقده که این سال اوکراین بولشویکا سال 1922 در روند تشکیل جماهیر شوروی اوکراین درست کردن، بهش دولتش کردن. و معتقد اصلا دولت نیست، کشورمند نیستش. این یه نظریه شونه که میگن دلیل اصلی این رویارویی ها، این مسائل نظامی اینه. دلیل دومی که مطرح میکنن این هستش که مشکل آقای روسیه، آقای پوتین، توسعه دموکراسی در اوکراین، حراسش از این مسئله است، نمیخواد یک کشور دموکراتیک در همسایگیش به وجود بیادش، چون براش پیامدهایی در روسیه داره و باعث رشد دموکراسی در روسیه میشه. و نظریه سومی که مطرح میشه این هستش که نه، ایشون میخواد از این حمله به اوکراین استفاده بکنه، رو مشکلات داخلی کشور خودش و رژیم خودش سرپوش بگذاره. روسیه دوچار مشکلات عدیده‌ای هستش در زمینه اقتصادی و سیاسی، از فساد گرفته تا ناکارآمدی نظام حکمرانیش، و این وضع قابل دوام نیستش. راه حلش رو در این حمله پیدا کرده. این نظریه مطرح هستش. به نظر من واقعیتش این هستش که حمله روسیه به اوکراین یه پدیده چند علیتیه. یه سری از علتها عوامل ساختاری رو برجسته میکنن، مثل همین سه نظریه اخیری که بهتون گفتم. میگردن در ساختار اقتصاد و در ساختار حکمرانی و سیاست روسیه این عوامل رو برجسته میکنن. این عوامل بنیادی هستن. یک سری دیگه هم عواملی هستن که مثل کاتالیزور عمل میکنن، مثل چاشنی عمل میکنن و اون فعالیت‌های ساختاری رو فعال میکنن. این مسئله اشتباهی تاکتیکی سیاست خارجی آمریکا رو میتونید در ردیف این عوامل دوم بدونید. عوامل ساختگی انفجاری که به وجود میادش، ماده قدرت انفجار بستگی به اون ماده انفجاری داره، بستگی به اون عوامل ساختاری داره که در درون جامعه روسی هستش. ولی اون ماده منفجرم الزاماً منفجر نمیشه تا اینکه یک چاشنی تحریکش بکنه و با اون انفجار رو به وجود بیاره. بنابراین هر دو عامل وجود دارن و نمیشه بحث کردش که نقش کدوم کلیدی تره. واقعیت این هستش که هر کدوم نقش خاص خودش رو ایفا میکنه. حالا اگه اجازه بدید، نمیدونم چقدر من وقت دارم. یک نگاه سریع بیندازیم به موقعیت روسیه و بعد موقعیت غرب و راه حل برون رفت از مشکل. و موقعیت روسیه که نگاه بکنیم، میبینید تا اینجا امور به نفع اون پیش نرفته. میتونید بگید، حتی ادعا بکنید که شکست خورده. تصور آقای پوتین بودش که در از یه هفته مقاله تموم میشه و اوکراین میگیره، ولی اوکراین مقاومت کرده و پیشروی روسیه متوقف شده. تا اینجا هم حدود 10,000 نفر ادعا میشه که تلفات داشته، تجهیزات خیلی زیادی هم از دست داده، تحریم های بسیار بسیار سنگینی هم علیهش وضع شده، درآمد نفتیش نصف شده، نظام بانکیش کاملا نظام مالیش تحریم شده و تمام معاملات بانکی و مالیش متوقف شده. در دنیا هم کاملا منزوی شده. از یه طرف دیگه کشورهای دیگر که میخواستش نپیوندن به ناتو، حالا اونم بیشتر مصمم هستن که به ناتو بپیوندن. حتی سوئد و فنلاند هم الان دیگه میخوان به ناتو بپیوندن. همینطور ناتو رو که یه مقدار سست شده بودش بعد از فروپاشی شوروی، دوباره احیا کرده. هیچ وقت ناتو به قدرت الان نبود. حتی آلمان که اجتناب میکرد از سرمایه گذاری و خرج کردن بر روی مسائل نظامی، الان پذیرفته که 2% تولید ناخالص ملیشو از این پس صرف بودجه نظامی ناتو بکنه، بودجه نظامی بکنه. و توی یه لایحه‌ای هم تصویب کرده که 100 میلیون یورو میلیارد یورو معذرت میخوام بودجه ارتششو بالا ببره. آقای پوتین میتونه قیمت با خاک یکسان کردن اوکراین رو بگیره و یه دولت دست نشونده اونجا بیاره سر کار. این کار برای شدنیه، اما نمیتونه این وضع رو حفظ بکنه در بلند مدت. اگه به این سمت بره، اوکراین تبدیل میشه برای آقای پوتین به افغانستان جدید. با جنگ‌های چریکی مواجه میشه که غرب تامین مالیش میکنه، تجهیزاتش رو فراهم میکنه و دولت اوکراین هم که سقوط کرده اون رو مدیریت میکنه. این میتونه اصلا باعث فروپاشی کل خود روسیه بشه، به حکومت آقای پوتین بشه. یه پروژه دیگه که شاید براش آسان‌تر باشه، تجزیه بخشی از اوکراین. حالا چه بخشایش میمونن، ولی باز لااقل براش شدنی تر. اما این هم براش بسیار بسیار هزینه داره، به خصوص هزینه های اقتصادی در نتیجه اون تحریم ها. نحوهی که داره امور پیش میره، حاکی از این استش که به احتمال قوی آقای پوتین مجبور میشه کوتاه بیاد، از اهداف حداکثری خودش کوتاه بیادش. اما از یه طرف دیگه دو تا ملاحظه دیگه هم وجود داره. یکی این استش که آقای پوتین نهایتا به یه دستاوردی احتیاج داره که بتونه آبرومندانه از دید خودش عقب نشینی بکنه و این حمله به اوکراین در داخل روسیه توجیه بکنه، وگرنه با بحران جدی مواجه میشه. از یه طرف دیگه یه ملاحظه دیگه هم که وجود داره این است که اگه خیلی در تنگنا قرار بگیره ممکنه یه قمار بزرگ بکنه و کارهایی بکنه که نباید انجام بده و کل دنیا رو با یه جنگ جهانی مواجه بکنه. توی چند هفته فکر من همون اوائل کار بودش، اواسط مارس بودش که هدف خودش رو توی از این جنگ توی سه خواست فرموله کردش. یکی این بودش که الحاق کریمه رو پذیرفته بشه، این که یه چند تا جمهوری از اوکراین جدا بشه، اون دو جمهوری لوهانسک و دونباس، و اوکراین هم بیطرف بشه دیگه، به چیز نپیونده، ناتو نپیونده. ولی واقعیت این استش که شرایط ثبات نداره، هر لحظه ممکنه هدف آقای اوکراین، آقای چیز پوتین تغییر بکنه، بستگی به توازن قوا در صحنه، در میدان نبرد، و میتونه مسیرهای بسیار بسیار متفاوتی رو به خودش بگیره. اما وقتی به غرب نگاه بکنید کاملا شرایط برعکسه. اولین نکته که باید بهش توجه داشته باشیم این استش که غرب با یه چالش بسیار دشواری اینجا مواجهه. چرا؟ به خاطر اینکه باید بین یک سری متغیرهایی که با همدیگه در تنش هستن و گاهن حتی متضاد هستن، بین این متغیرهای متعدد بالانس به وجود بیاره، یه تعادل به وجود بیاره. از یه طرف باید از اوکراین حمایت بکنه، از طرف دیگه باید پاسخی که به روسیه میده اونقدر قاطع باشه که روسیه به فکر تکرار کار در بقیه جمهوری‌های شوروی سابق نیفته. همزمان باید طور این کار انجام بده که از رویای روی مستقیم با روسیه خودداری بکنه، پاش به جنگ کشیده نشه. همینطور باید این کارها رو طوری پیش ببره که هزینه برای غرب خیلی سنگین نشه، به خصوص برای اتحادیه اروپا که به لحاظ انرژی به روسیه وابسته هستش. و همزمان هم باید به سایر اولویت‌های سیاست خارجیش به خصوص مسئله چین توجه داشته باشه. باید بین این همه پارامتر و یه تعداد پارامترهای دیگه یه بالانس به وجود بیاره که بعضی از این پارامترها با هم دیگه در تناقض هستن. تا اینجا به نظر من آقای بایدن خوب عمل کرده، غرب موفق بوده، هم تونسته تحریم‌های خیلی سنگینی رو بر روسیه وضع بکنه، هم تونسته افکار عمومی جهان علیه روسیه بسیج بکنه، هم تونسته کمک‌های مالی و تجهیزات نظامی لازم رو در اختیار اوکراین بذاره. این بالانس رو خوب به وجود آورده، ولی حفظ این بالانس در آینده کار سختیه، به خصوص وقتی که فشار اقتصادی که به وجود بیادش باعث تورم در غرب بشه، و خب دولت‌های غربی دیگه مجبور متکی به رأی مردم هستن. اگه تورم بره بالا، رکود شدید بشه، مشکل با مشکل مواجه میشن، و این یه چالشیه که در نتیجه حفظ این وضعیت ممکنه در بلند مدت براش دشوار باشه. تا اینجا استراتژی غرب عمدتاً این هستش که هزینه کار رو، هزینه این حمله رو برای آقای پوتین ببره بالا. در ادامه راه در آینده این استراتژی میتونه دو تا مسیر متفاوت رو طی بکنه. یکی این هستش که بره دنبال تغییر رژیم، و راه دوم این هستش که بیفته توی مسیر باز کردن در مذاکره و رسیدن به یه توافق، به یه راحت. استراتژی تغییر رژیم خب میتونه شکل‌های متفاوتی بگیره، از اینکه یا کودتایی در کرملین انجام بگیره تحت فشارهایی که به وجود اومده، یا اینکه تحت فشارهای اقتصادی مردم علیه پوتین قیام بکنن. این سناریوها نشدنی نیستش، نمیشه بگی نشدنیه، ولی با توی این چشماندازی که پیش رو داریم احتمالش ضعیف، غیر محتمل نیستن. یه سناریو دیگه که ممکنه به وجود بیادش افغانیزه کردن اوکراینه، که یه جنگ فرسایشی بیاد، غربم تامین مالی بکنه و تجهیزات بده و این چندین سال طول بکشه. این سناریو سناریو پرخطریه، به خاطر اینکه این سناریو پایدار نیستش، هر لحظه میتونه به راحتی از کنترل خارج بشه، کشورهای دیگر رو درگیری بکنه و کل یک ریسک بسیار به وجودی به وجود پیدا بشه. به خصوص با توجه بکنه که پوتین در تنگنا قرار بگیره، ممکنه فرض بکنه سلاح‌های شیمیایی به کار ببره یا حتی سلاح نظامی پیدا بکنه به کار ببره یا به لهستان حمله بکنه. در اون صورت در هر صورتهایی دیگه اون موقع برای ناتو خیلی دشوار خواهد بودش که کنار بمونه. بنابراین این سناریو به سناریوی پرخطریه. اما بخوام جمع‌بندی بکنم، ما هنوز شاید در نیمه راه باشیم، هنوز مشخص پایان کار نیست و مشخص نیستش که واقعا بالاخره سرنوشت روسیه و اوکراین و ناتو و کلن کل دنیا توی این جنگی که آقای پوتین از روی حماقت مطلق به راه انداخته نتیجه چی میشه. اما یه چیزی به نظر من روشنه و اون این استش که این جنگ راه حل نظامی نداره. تنها راه حل معقول و مطلوب مذاکره است و یه رافتن یه راه حلی که طرفین بپذیرن. اما متاسفانه به نظر میاد که هنوز به اون نقطه ای نرسیدیم که سه طرف این مناقشه حاضر باشن امتیازهای لازم رو به همدیگه بدن تا بتونن به اون توافق لازم برسن. به نظر میرسه باید شرایط بدتر بشه تا بالاخره بهتر بشه. این جنگی که به وجود اومده به این راحتی پایان پیدا نمیکنه. جنگ گرم دنبالش جنگ سرده. این جنگ میتونه کل دنیا رو به سمت میلیتاریسم و مسابقه تسلیحاتی ببره، باعث سلطه جنگ طلبی در کل دنیا بشه، ناسیونالیسم شوونیسم رو تقویت بکنه، صلح و دموکراسی رو تضعیف بکنه، آغازگر یک جنگ جهانی جدید باشه و حتی با استفاده از سلاح‌های هسته‌ای بیانجامه. در جمع و جور کردن این جنگ به آقای پوتین نمیشه، به روسیه زیاد نمیشه متکی بودش. نقطه امید به غرب هستش که غرب یک سیاست‌هایی رو دنبال بکنه در مدیریت این جنگ که این ظرفیت‌های مخربش از کنترل خارج نشن و این ظرفیت‌های مخربش رو خونسا بکنه و اون رو به یک تبدیل بکنه به یک صلح پایدار، که امیدوار و این کار هر چیز زودتر صورت بگیره به نفع کل دنیا هستش. میبخشید، فکر میکنم این مقدار بیشتر از حد طولانی تر شد از وقتم.
بسیار استفاده کردیم آقای دکتر زمانی، واقعا شما همه جوانه رو در نظر گرفتیم و تونستیم توی این مدت کوتاه یه همچه کاری رو انجام بدیم. اولا چند تا تقریبا همه سوال ها جواب داده شده تو جریان، ولی من رو چند تا نکته میخواستم نظر شما رو به طور کلی ببینم. یکی در درجه اول این که این مقاومتی که داره اوکراین به خرج میده، این مقاومتی که داره به خرج میده اینجور به نظر میرسه که با نابودی اوکراینه. یعنی همش اینفراستراکچر اوکراین داره به هم میخوره، داره همش داره زیر چیزا به میره. آخر سر من نمیدونم جای خواهد بود که اینا بخوان توش حکومت بکنن یا مردم بتونن برگردن. این آدم هایی که میرن نمیدونم چند درصد چون برمیگردن. و نتیجتا این داستانی که اون وقتا جوان بودیم میگفتیم هرگز ننهیم قدمی بعد تا آدم مرگ بلان، اینا واقعا صحیح توی همچین کارهای انجام داد. و این یک دونه سوال. و سوال دیگه که بسیار بسیار مهمه، نوعی که کشورهای مثل آمریکا و انگلیس و نمیدونم روسیه اینا انجام دارن میدن، شانسی رو برای کشورها نمیذارن که خودشون اداره پیدا کنن، همیشه یا به این سوه یا به اون سوه و در تعیین کنندن تو این کار، به مجردی هم که ببینن یه نیروی یه به اصطلاح مستقل انجام میکنه کار انجام میده، انواع اقسام کار انجام میدن که نتواند این کار انجام بده. این نیست که فقط زمان دکتر مصدقی همچی کار وضعیتی بود، مرتب داره ادامه پیدا میکنه. آینده رو چی میبینید؟ مرسی.
بله، در پاسخ سوال اولتون من با شما موافقم. این مقاومت اوکراین واقعا تحسین برانگیز قهرمانانه است، ولی یک شمشیر دولبه. به روسیه خب میتونه صدمه بزنه، متوقفش بکنه و حتی ممکنه به جایی برسه که این صدمه خیلی شدید بشه، ولی از یک طرف دیگه اوکراینو ساختارهاشو نابود میکنه و روند توسعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اوکراین وقتی که مثلا تبدیل بشه به یک سوریه دیگه، خب دهه ها عقب میندازه. این واقعا جای تاسف. اوکراین یک کشور متمدن، یک کشور پیشرفته هستش، آینده بسیار درخشانی در برابر اون هستش. پوتین ها میان و میرن. به نظر من باید اوکراین خب دنبال پیدا کردن یک راه حل باشه و به نظر میرسه که در این حالی که الان داره مقاومت میکنه به دنبال در این مسیر هم هستش و امیدوارم که غرب هم این کار رو تشویق بکنه. طبیعتا در انجام این کار احتیاج به کمک غرب داره اوکراین، همینطور که در ادامه برای مقاومت به احتیاج به غرب داره، در پیشبرد این مذاکرات را هم احتیاج به پشتیبانی غرب داره. و امید من هستش که همینطور که سعی کردم در پایان صحبت خودم بگم، در اینجا غربه که نقش کلیدی رو بازی میکنه که میتونه این وضعیت رو جمع جور بکنه و مانع از این بشه که اوکراین در این روند نابود بشه و یا اینکه دامن این جنگ، ادامه آتش این جنگ دامن بقیه کشورها رو بگیره و جهان رو با یه بحران خیلی بزرگ مواجه بکنه. به نظر من اینجا غربه که این مسئولیت اخلاقی و مسئولیت سیاسی رو داره و امیدوارم به این سمت بره. در مورد دوم، نکته دومتون، ولی این برمیگرده به همون انتقاد که مثلا آقای کسینجر مطرح میکنه و به طور قویتر رالیستا مطرح میکنن که غرب نباید در سیاست خارجی آرمانگرایی بکنه. این رو از دید کشورهای دیگه مثل ایران بگید که در زمان مصدق که نباید در روند توسعه کشورهای دیگه به این صورت مداخله بکنه. فرض بکنید اگر اون کودتای 28 مرداد صورت نگرفته بودش، میتونید تصور بکنید ایران در چه مسیری میافتادش؟ دیگه این انقلاب اسلامی به وجود نمیامدش، این همه مشکلات متعاقبه اون به وجود نمیامدش. نمونه دیگرش حمله ای هستش که به عراق کردش. خب پیامدهاش رو دیدیم چه بودش و من فکر میکنم در این نقد رئالیست ها منطق قوی خوابیده که در عرصه بین الملل نباید سیاست خارجی رو بر اساس آرمانگرای صرف استوار کرد. درجه ای از آرمانگرای شاید ضرورت داشته باشه، ولی تا اونجا که معقول باشه و به این لشکرکشی ها و این درجه مداخلات در امور کشورهای دیگه نینجامه.
خیلی متشکرم دکتر زمانی، واقعا استفاده کردیم و بعدا این ماجرا براتون بفرستم، ما سعی میکنیم پخششون بکنیم. آقای فرشاد پرستار، از صمیمیت شما، از همکاری شما مثل همیشه ممنونیم.